Jag och Mila, då fortsätter vi huvudförhandlingen. Vi lämnar ordet till advokaten Lewis.
وکیل لوئیس برای تشریح مرافعه ادامه میده. اگه میشه یک مقدار آرومتر خواستن از من صحبت کنن، منم تلاش خود رو میکنم. حمید نوری در دادگاه بدوی انکار کردن در رابطه با این اعدام های گروهی در ایران 1988 و همینطور ادعا کردن که اشخاصی که 1988 اعدام شدن زندانی شدن، زندانیان در جرایم جنگی بودن، زندان جنگی بودن، ببخشید او پرپاده سیستا فلوت نه یا کپده بورت میدید به سیستا بار اشخاصی که 1988 اعدام شدن زندانی شده بودن به خاطری که زندانیان جنگ از این عملیات فروغ جاودان. و حقیقت بر این است که این اعدام های گروهی که این زندانیان سیاسی 1980 انجام شده بود همزمان اتفاق افتاد، توی تمام زندان های در ایران اتفاق افتاد همزمان. چند تا از این شهرهایی که این اتفاق افتاد درش یه لیست دادیم فقط که زندانیان سیاسی در آنجا به اعدام رسیدن در این شهرها، لیستش اینجا. این اعدام های گروهی تقریبا 27 جولای اتفاق شروع شده، یعنی پنجم مرداد میشه در زندان اوین و همینطور شروع شدن 30 جولای که 8 مرداد میشه در زندان گوهردشت انجام شد. این اعدام ها در حالت سری انجام میشد محرمانه و نگهبان های زندان و پرسنل غیره حق نداشتند زندان رو مکانش رو ترک کنند یا تماس برقرار کنند با کسای دیگر در حین انجام این اعدام ها. شما چه در مورد این اتفاقی که افتاده چند نفر که باشون بازجویی شده شما خواهید شنید در این مورد وقتی بازپرسی شده. ما همینطور میخبر داریم که اون اشخاصی که اعدام شده بودن جنازه هاشون به چند تاشون استثناء قائل شدن ولی بقیه شون خاک سپاری شدن در توی یک قبور دست جمعی سری و اینو میدونیم که رژیم به خودش خیلی فشار آورده که تلاش کنه که این اعدام های گروهی رو به حالت سری نگه داره و وسعتش رو به اندازه سری نگه داره که کسی ازش با خبر نشه. تا اونجایی که ما خبر داریم گروه های چپگرا اعدام شدن، فقط در گوهردشت آنها بودن و در زندان اوین بودن حزب های طرفداران چپگرا، ولی طرفدارین مجاهدین تو تمام مناطق کشور اعدام می شدن. و حتی خیلی اشخاص از قومیت کرد که بر علیه رژیم بودن اعدام شد. تو قسمت کردستان ایران اعدام شدن. هیچ آمارگیری دقیقی در رابطه با تعداد اشخاصی که اعدام شدن وجود نداره، ولی اینطوری حدس تخمین زدن مجاهدین که تقریبا 30,000 زندانیان سیاسی اعدام شده توی در تمام کشور در حین قتل عام 1988. حتی در از منابع غیره وجود داره که تخمین زدن که این تعداد به بیشتر از 30,000 نفر میرسه. دکتر محمد مالکی شکوفه مدیر سابق دانشگاه تهران بودن. توی این تصویر عکس تصویرش مشخصه. ایشون تعریف میکردن که 2009 یک شخصی که سمت عالی داشتن و در اداره وزارت اطلاعات کار میکرد، اینجوری که ایشون گفتن 30,410 نفر بودن که در سال 1988 اعلام شده. و همینطور مهدی خزالی که ایشون در دستیار رئیس کل وزارت اطلاعات بوده، ایشون گفته بودن برای ایشون گفته بودن که این تعداد تقریبا 20,000 نفر و این ارقام که آقای آیت الله درست بهش اشاره کرده بودند و حتی توی تشریح دادستان بهش اشاره شد، اینا فقط تعداد اون اشخاصی بودن که روزای اول در زندان اوین اعدام شده بودن. رضا شمیرانی که توی دادگاه بدوی شهادت داد گفته بودند که تقریبا بین 3,500 نفر تا 4,000 نفر هم مرد و هم زن اعدام شده بودند در زندان اوینز در حین این قتل. و وقتی ایشون شهادت میده شما در این مورد میشنوید. عبدالرضا شهاب شکوری که شهادت بوده گفت شهادت بوده گفت تقریبا 5,000 زندانی سیاسی در کل در اوین و گوهر داشت در حین این قتل عام 5,000 نفر اعدام شده. و اینجوری که مشخصه که تعداد این اشخاص که در اوین زندان اوین اعدام شدن چندین مرتبه از اشخاصی که توی گوهرداش اعدام شدن بیشتر بوده و اشخاصی که جان سالم به در بردن در اوین خیلی کمتر بودن به حالت زیاد در مقایسه با تعداد زیادی که زندانی در کل در اوین بودن سلب آزادی شده بودن. هوشنگ عتیابی که ایشان هم شهادت دادن و شما حتما از دادگاه بدوی شهادتشون رو خواهید شنید. ایشون اینطوری گفتن که ایشون گفتن دیدن که 17 تا ماشین باری کامیون که تخمین زده بودن 50 جنازه تو هر کدوم از این ماشین ها بودن در مناطق دور و اطراف گوهردشت، زندان گوهردشت. در حین این اعدام های گروهی، قتل عام ها و در حین ماه مرداد این مشاهده شده بودن این کامیون ها. و شما حتی اشخاص شاکی دیگه ای رو خواهید شنید در مورد چیزایی که دیده بودن این کامیون ها، کامیون و جنازه توش دیده بودن، براتون توضیح خواهند داد، تحریف خواهند کرد. مجاهدین تونستن که شناسایی کنن و نشر کنن، نشر کنن اسم های اسم 5015 نفر را و که طرفداراشون بودن که اعدام شده بودن در حین این قتل عام. این کتاب رو ما به عنوان استناد شده توی این پرونده، ولی من متاسفانه شماره جزوش رو ندارم. این لیست تقریبا 4 سال پیش نشر شد و بعد از این جریان اسمای متعدد دیگری اضافه شدند به این لیست و باید در نظر بگیریم مشکلات شناسایی کردن این قربانیان که در حالت محرمانه در تمام ایران اعدام شدند رو که هم در قبور سری ناشناس در شهرهای مختلف به خاک سپرده شد و اسمهای جدید به حالت مداوم بهش اشاره میشه. خب از طرف اون و اشخاص خویشاوند این اشخاص وابستگانشون از خودشون به ما خبر میدن و اشخاص خیلی متعددی در رابطه با این برنامه با هم صحبت میکنن که چند نفر واقعا در این مدت زمان چند نفر اعدام شده و حتی اشاره میکنن به این مورد که مجاهدین، نه مجاهدین و کسی دیگه ای واقعا نمیتونن تمام اون اشخاصی که اعدام شده رو شناسایی کنه. فقط باید یادآوری کنیم خودمونو که در حالت کل میگن 6 میلیون یهودی به دست این نازی ها در جنگ جهانی دوم به قتل رسیدن، ولی ما اسم خیلی هاشون رو خبر نداریم. مجاهدین نشر کردن گزارش هایی در رابطه با این قتل ها که در 110 تا از این شهرهای ایران اتفاق افتاده بود و تو یکی از این شهرها هیچ کسی جان سالم به در نبرده بود که بتونه برای ما توضیح بده که تعداد اشخاصی که اعدام شده بودن و چه اتفاقایی در اصل افتاده بود. مسعود رجوی که قبلا اسمش رو برده بودیم که رهبر هم مجاهدین بود و در اصل رئیس سازمان NCRI بود، شورای از این شورای مقاومت ایران یک نامه می‌نویسه به دبیر کل سازمان ملل، یک نامه می‌نویسه که 25 آگوست 1988 این موارد رو نکات رو نوشت طبق اطلاعات قابل اعتماد خمینی یک فتوایی که با دست خودشون رو نوشته اعلام کرده چند هفته پیش صادر کرده و در آنجا دستور اعدام داده برای زندانی های سیاسی که به مجاهدین تعلق داشتن این بعد از این موج دستگیری های گروهی که از تعدادشون به بیشتر از 10,000 نفر میرسه در شهرهای مختلف این باعث موجب به این شد همزمان انجام شد با این اعدام های گروهی زندانیان سیاسی که خیلی هاشون که مجازات خود را سپری کرده بودند خیلی ازشون برای مثال 14، 15 و 16 آگوست در اصل نقل مکان کردند این اجساد رو ۸۶۰ زندانی سیاسی بودند که اعدام شده بود از زندان اوین به قبرستان بهشت زهرا قبل از این برنامه 28 جولای 200 زندانی سیاسی اعدام شده بودند که طرفدار مجاهدین بودن در راهروی مرکزی زندان اوین و در اصل نمونه این نامه رو توی صفحه دارم برای شما به نمایش میگذارم
در مورد این نامه ای که مسعود رجوی در مورد دستگیری جمعی صحبت میکنه من شما رو میخوام ارجاع بدم به اون صحبتهایی که رضا فلاحی و بقیه توی دادگاه بدوی صحبت کردن اونها این مسئله رو تایید کردن که اینطور که به نظر میاد کسانی که جدیدن دستگیر شده بودن لباسای شخصی داشتن که روزهای اول اعدام میشن در گوهردش همینطوری که در طول این دادرسی خوندیم و شنیدیم که کمیته مرگ بوده که احکام اعدام رو صادر میکردم کمیته مرگ تهران که در گوهردشت کار میکرد که از طریق فتوا یا حکم خمینی مستقیما انتخاب شده بودند. که در اون اسم نایری میاد، اشراقی، و یه نفر که مال وزارت اطلاعات بوده. بقیه یه مملکت مجاهدین تونستند که شناسایی بکنن حدود 80 نفر را که از اعضای کمیته های مرگ بودن، که وقتی که تو این عکس رو نگاه میکنین این کسانی هستن که در موردشون اطلاعات وجود داره. و داستان هم مدارک اثبات دیگه‌ای داشته که اونها رو در موردش صحبت کرده که در رابطه با چیزهایی بوده که منتظری و بقیه یه حکام در مملکت در ایران نوشته بودن. اینکه اینها در هر محلی همه جا یه مملکت کمیته مرگ انتخاب کرده بودن، و همطور که قبلا گفتم که این قتل‌های دست جمعی بعدش توی قبرهای دست جمعی دفن میشن،
و
مجاهدین 36 را از این قبرهای دست جمعی را در نقاط مختلف ایران در موردش اطلاعات داده، و رژیم سعی میکنه که تا اونجایی که میتونه یا این قبرها رو از بین ببره یا اینکه اینا رو محرمانه نگه داره. که وقتی که سازمان عفو بین المللی که دادستان در موردش صحبت کرده، در مورد گزارش این سازمان این مسئله رو مطرح کردند. وقتی که دادگاه بدوی شروع شد، ما متوجه شدیم که ساده نبود برای دادگاه بتونه متوجه بشه این اطلاعاتی که شاکیانی که جان سالم به در برده بودن و بفهم دادگاه که اینا دارن راجع به چی صحبت میکنن، که اینا تو کدوم بند بودن، چی میتونستن ببینن، از بندهای خودشون چی چیز رو میتونستن ببینن، و این کوریدور مرگ چه شکلی بوده و چیزهای دیگه. به همین دلیل شاکیان توی اشرف 3 توی آلبانی که مجاهدین پایگاه خودش اونجا داره، که حدود 500 نفر از اعضا اونجا هستن، اینها سعی کردن که نشون بدن که چجوری این مسئله رو بهش نگاه میکنم. وقتی که دیدیم که خب کافی نبود و کمک نکرد، یه ذره کمک کرد که یه چیز آدم بفهمه، برای همه یه قدم دیگه برداشتن، و این ماکتی که اینجا هست میبینین این رو درستش کردم. من این رو میخوام تاکید کنم برای دادگاه که ما میگیم که قسمت هایی که اینجا دیده میشه اینا درسته، ولی از نظر اندازه با اینا نه، طور نیست. مثلا این چیزایی که به من نزدیک داره از دید من، اگه که به این قسمت نگاه کنیم که اینجوری که اینجا نشون میده در اصل فاصلش خیلی بیشتره تا ساختمان اصلی. حالا با اجازه دادگاه من میخوام این فیلم رو پخش کنم، خیلی وقتم بره، ببینیم تکنیکمون کار میکنه یا نه. این یک دید کلی هست. بعد اینا میتونیم با این ماکت مقایسه کنیم. این یه سلوله که به نظر میاد که یه سلوله معمولی باشه. اگر قرار بود یک یا دو تا زندانی به خاطر این اتاق باشه، ولی این اتاق پر بود که آدم ها با هم دیگه باید جاشون رو عوض میکردن من که بتونم بخوابن، نوبتی بخوابن. این کرکره ها حال دفعه دیگه که عکس تو عکس اومدن بیشتر نگاه میکنیم بشم. اینجا که نفشه سالان ملاقات که ما میگیم این در مقابل آشپزخونه هستش. که اونجا دادیاری هست و همینطوری که دادستان گفتن این کمیته من اونجا میشه. حالا بعدا باز دو مرتبه بشه شما میکنیم. حالا این کرکره ها را میبینیم که میبینیم که اینا رو به طرف بالا پیچیدن که یه مقدار نور میاد تو، ولی جلوی دیده به بیرون رو میگیره. خیلی از شاکی ها که اینها میگند که چجوری تونستن که تونستن با این وسائلی که تونستن یه جورایی پیدا کنن، مثلا تخت رو بشکنن، اینا تونستن که اینو یه جورایی خم کنن. حالا این شاید زیاد درست نباشه این عکسه، ولی خودشون توی توضیحات خودشون همینا رو میگن که اون وقت در حقیقت آدم میتونسته که بیرون رو ببینه وقتی که تونسته بوده که خم کنه اینا رو. حالا این چیزی که اینجا میبینیم این چیز هست که بهش میگن فرعی، که از اول در حقیقت اتاق نگهبانان زندان بوده، ولی بعدا اینا رو ازش استفاده کردن که زندانیان رو اونجا ازشون نگهدار بکنن، به خصوص در طول اون مدتی که داشتن اعدام میکردن. حتی اونا هم یک چنین کرکرهایی داشتن و حسن شاهدهایی که و شاکیان که اونها گفتن که تونستن از فرعی یه سری چیزهایی رو ببینن که اینا این فرعیات داخل این ساختمان هستن، که اون وقت اینا میتونستن که توی میتونستن بیرون رو نگاه کنن، اونجایی که معمولا زندانیا ورزش میکردن. حالا آدم توی این عکس میبینه که آدم چجوری میتونسته که این ساختمانایی که این مابین قرار گرفتن رو ببینه. حالا یه عکس هوایی از بالا نگاه میکنه آدم به این همینطور که میبینیم که به غیر از آشپزخونه این ساختمان سه طبقه هستن. Ursäkta. Sista meningen kan du upprepa om nedervåningen. Hålla in jo, må tabaqe pahina mi binim. Va in korridor tulani ro ke khili az kasani ke shahadat dadan esme ino gozoshtan korridor marg ya rahroi marg. حالا باید یادمون باشه که این زندانیان چشم بند داشتن و اینکه نمیتونن دقیقا بگن که هر چیزی کجا بوده به درستی، ولی در حقیقت این کوریدور یا راهرو خیلی طولانیه و ما هم منظورم هستش که اینجا این وسط یه دری بوده که باز بوده. این بازم همون راه رو هست که این فرشا نشون میده که به کدوم طرف میره. بعد که این منجر میشه به اتاق مرگ، یعنی جایی که اینها رو اعدام میکردن. حالا خیلی از این شاکیان و شاهدان صحبت اینا کردن که صدها نفر بودن که در طول این کوریدور نشسته بودن. که اون وقت این در را که اینجا ما خلا میبینیم ما که طرف چپ یه راه رو داریم و اینجاست که من خواهم اشاره کنم این هستش که توی عکس بعدی نشون میدیم که اینجا بوده که وقتی از اینجا آدم میاد بیرون و میگن برو دست چپ به طرف حسینیه هست و اتاق اعدام یا اتاق مرگ، ولی اگه بگن که برو دست راست اینه که در حقیقت بعد میگردوننش به بند و دور میشه از بخش که اعدام کن و یه سری که باید میرفتن به بند میرن طرف چپ و اعدام میشن. حالا این کوریدوری هستش که طرف چپ بود و اینجا هم باز زندانیان نشستن. و ما میگیم که این در دری هستش که در اتاق کمیته مرگ. حالا این یه نفره که برای بازجویی رفته به کمیته مرگ و اینم اعضای کمیته مرگ هستن که قیافه خشن دارن. شاید ناصریان اونجا هست که اسامی رو میخونده. دو مرتبه میاییم بیرون. حالا اینجا مهمه که وقتی که از کمیته مرگ آدم میاد بیرون و مستقیم میره، اون وقت این کوریدور اصلی داره که هم طرف چپ داریم هم طرف راست و میبینیم که یک نگهبان نشسته پشت میز تحریر. میریم دست چپ. حالا این افرادی هستن که احتمالاً نشستن منتظرن که اسمشون خونده بشه که برن برای اعدام. خیلی ها توضیح دادن که خیلی فاصله بود تا حسینیه و خیلی هم تاریک بوده و خیلی سخت بوده که آدم بتونه ببینه که اون آخرای کوریدور یا راه رو چه اتفاقاتی داره میافته. حالا اینجا نزدیک در حسینیه رسیدیم. یه عده‌ای گفتن که یک اتاق کوچکتری قبلش بوده که بعد از اون وارد خود حسینی آدم میشه. یک نفر هست که تو دادگاه شهادت داده که گفته که رفته توی این اتاق مرگ و از اونجا تونسته جان سالم به در بیاره و اونم مهدی بوده که ولی حرفشو باور نکرده بود دادگاه، که با آدم های دیگه هم صحبت کردن که اونا هم رفته بودن اون تو و تونسته بودن که جان سالم به در ببرن و اون چیزی که موکل من شهادت داده که چند نفر اونجا بودن که اعدام شدن، نمیتونیم با اطمینان بگیم چند نفر بودن. اینجا به قدر بزرگ هست که چندین نفر را میتونن همزمان اعدام کنن، که میتونستن همزمان 10-15 نفر را اعدام کنن.
حتی از جرثقیل آویزشون میکردن برای اعدام. اینم از این. قابل توجهی که وقتی دادگاه بدوی حکمش رو صادر کرد، یک کروکی رو از زندان گردشت ارائه کرده در صفحه 69 حکم تحت شماره 1.8، و این کروکی به طور کلی هم با فیلم و هم با این ماکت مطابقت میکنه و همچنین با عکسای ماهواره‌ای که دادستان بهشون اشاره کرد و استناد کرد. بعد این عکسی که میبینین یکی از صفحات کتاب ایرج مصداقی است و متعجب شدم من، از همه بیشتر خود من، خیلی های دیگه هم متعجب شدم. در ایرج مصداقی در اظهارات خودش در دادگاه بدوی، که البته دادگاه استیناف اونا رو استماع خواهد کرد، بعدن متوجه شده که این کروکی که اونجا ارائه شده تو حکم، این اشتباه هستش. ما اینو نفهمیدیم و ما با حرفی که دادگاه بدوی زده موافق هستیم. میگیم که کروکی به طور کلی مطابقت داره با تمام شواهد و قرائنی که اینجا ما ارائه کردیم. یه چند کلمه بگم، ماهیت این جرم رو میخواستم. در دادگاه بدوی خودتونم متوجه خواهید شد تا یه حدی، من خودم
سوالاتی رو خودم از شهود و شاکیان خودم مطرح کردم شخصا به اون برای اونا، ولی هیچ وقت این سوالات باعث نشد که خود اقامه دعوا تعدیل بشه. مثلا در مورد اینکه اون چی مشاهداتی که طی اعدامهای جمعی به صورت جنایت علیه بشریت، مثلا درک ما این هستش که تمام عدله اثبات جرم که ارائه شده مشخص میکنه که اعدامهای جمعی در 1988 با توجه به وقایع قبل از اون و وقایع بعد از اون یک جنایت علیه بشریت رو تعریف مترادف جنایت علیه بشریت. ما آگاه هستیم که این اقامه دعوا فقط درسته جنایت جنگی، قتل عمد و علیه ما نسبت به این که اعتراضی نداریم البته، ولی اول فقط یه مقالد اندک مکمل بهش اضافه کنیم که مجاهدین بوده و هستند در یک گروه مذهبی سیاسی بودن مجاهدین، میتونسته همین جرم ها که دادستان در اقامه دعوای خودش مطرح کرده ماهیت جنایت علیه بشریت داشته باشه، دست کشی. این اعدامای دست جمعی حالا بر اساس فتوای حکم خمینی انجام شده چیزی که ما میبینیم به طور وضوح اینطوری که اظهار شده، البته من بهش برمیگردم در مورد حکم فتوا بعدا توضیح میدم البته، ولی عمدتا این اختلافاتی که مجاهدین از رژیم درکی داره از اسلام واقعی و همین درک اسلام واقعی به رژیم میگفته که اینا رو اعدام کنیم، و این که مجاهدین قبل از 88 بعد از 88 مجاهدین اعدام شدن و 88 فقط یه بخشی از اعدام ها بوده. خب اینی میگه که مجاهدین منافق هستند که اصطلاح سویدیشو گفتن به عنوان منافق و محارب هستن، محارب علیه خدا و مرتد هستن، ارتداد. و همه هر کسی که بر اعتقاد خودش باقی بمونه بایستی اعدام بشه. و در پاسخ خمینی به پسرش احمد که گفتش که این حکم شما رو ما چجوری تفسیر کنیم، اتفاقا همین اصطلاح حکم رو به کار میبره، میگه دشمنان اسلام رو از بین ببرین، نابود کنین هرچه سریعتر. میتونیم بگیم که بسیار مدت خیلی قبل از اینکه خمینی به قدرت برسه خیلی شدید مخالف تفسیری که مجاهدین از اسلام میکردن خیلی مخالف بود خمینی. از روز اول که به قدرت رسید میگفت میل خودش، تمایل خودش اعلام میکرد مجاهدین رو از بین ببره، این با اینکه اونا رو به عنوان منافقین خطاب کنه و براتون حکم دادگاه بامو خوندیم که حتی مجاهدین از اونایی که اعتقاد و ایمانم ندارن هم تازه بدتر هستن. در دادگاه بدوی ادله اثبات گسترده‌ای رو ارائه کردیم که الان رهبر فعلی رژیم به انضمام خامنه‌ای که رهبر فعلی هستش، رئیس جمهور کنونی رئیسی هنوز دفاع میکنن از حکم خمینی. ما نمیخواستیم اسناد و مدارک رو استناد کنیم که مجاهدین نشون بده مجاهدین مواضع سیاسی خودشونو مستحکم‌تر کردن با توجه به تفسیر خودشون از قرآن. یک نهضت مذهبی هستیم، برای اونا نتیجه‌گیری های سیاسی رو فراهم کرد، مثلا تساوی برابری بین زن و مرد، احترام برای اقلیت های ملی و مذهبی و یک دولت حکومت سکولار دموکراتیک از جمله آرمان های دیگه. این مواضع سیاسی و مذهبی یک تهدیدی محسوب میشه علیه ولایت فقیه ملایان، یعنی دیکتاتوری روحانیون، چون ملاها عقیده دارن که آنها نماینده خداوند روی زمین هستند، یا اینکه جانشین امام غایب دوازدهم هستند، که البته ظهور امام زمان مثل ظهور مسیح میمونه. اعتقاد دارن که مسلمان ها که درک دیگه ای از نسبت به اسلام نسبت به اونا دارن محارب محسوب میشن، ستیزنده علیه خداوند و بایستی نابود بشن. پروفسور اریک داوید، جفری رابرتسون، فقط در مورد طرفداران احزاب و سازمان‌های چپ، پروفسور مارک کلمبری هم اعتقاد دارن که قتل عام میتونیم بهش نسل کشی اطلاق کنیم، چون دادسنا تصمیم گرفتن که اقامه دعوا فقط جنایت جنگی علیه بشریت و قتل عمد فقط مطرح باشه. ما این عنوان ها رو قبول کردیم و نمیخواستیم خودمون سعی کنیم که ادعاهای دادستان رو تعدیل کنیم، ولی خودتون بعدا از این سوالات متوجه میشین باشه که سوالاتی که من به برای شاکیان و شهود مطرح کردم که ما نشون دادیم سعی کردیم که بتونیم این جنبه پرونده رو مطرح کنیم که باعث تعدیل اقامه دعوا بشه. میخوام الان برم در مورد این منازعه مسلحانه میخواستم صحبت کنم، ولی نمیدونم از لحاظ وقتی کجا رسیدیم که بتونیم میتونیم اون بخش رو بپایم. به طور کلی تمام کارشناسایی که اظهاراتشون ما استماع کردیم در دادگاه بدوی با ما
توافق دارن که هم نزاع بین المللی رخ داده و هم نزاع غیر بین المللی همزمان. و من نمیخوام تکرار کنم دوباره در رابطه با نوئل هیگنز که توی دادگاه بدوی باشون بازپرسی شد. من به کل چشم پوشی خواهم کرد از گزارش ایشان. به نظر ما این نزاع‌های غیر بین المللی 1981 شروع شد وقتی دولت ممنوع کرد که مجاهدین به حالت خشونتوار بهشون حمله کنه و این در اصل درگیری ها تا حدی تا امروز هم ادامه دارن. من یه حالت فرمالیته میخوام براتون توضیح بدم، اشاره کنم. یک در از سپاه انقلاب از بخش امنیتیش یک مدرکی وجود داره، میگن که ادعا میکنن که مجاهدین امروز هم به حالت خیلی شدیدی فعال هستن در ایران. سال 2020 هم شروع شده فعالیت های شدیدشون و همینطور جالبه که بهش توجه کنیم که اون بیشتر اون اشخاصی که در اصل به حکم طبق حکم اعدام شده محارب نامیده شده محارب نامیده شده. از سال 1988 میشه گفت که یک نزاع مسلحانه بین المللی ما بین ایران و عراق انجام شد. 1986 میدونیم که مجاهدین استقرار کردن پایگاه های خودشون رو در عراق، شروع کردن خرید سلاح و تجهیزات دیگری رو برای NLA. خب این واضحه که مجاهدین و NLA باید هماهنگ کنند در اصل رفع اقدام های خودشون، عملیات خودشون. و در کل 1988 با کمک اون نیروهای مسلحانه عراق، ولی میشه این خطر ریسک وجود داشته باشه که عملیات بتونه یکدیگر را عملیات یکدیگر رو تحت تاثیر منفی قرار بده که عراق میتونسته سوء استفاده کرده باشه اطلاعاتی که در رابطه با عملیات مجاهدین داشتن و از اون استفاده کرده و عملیات خودش رو برنامه ریزی کرده. خب این یه چیزی که برای ما قابل باوره، محتمل هستش. به خاطر همین میشه گفت که این رو ادعا کرد که مجاهدین همین شورای ملی و شورای ملی مقاومت ملی و عراق یک دشمن مشترک داشتن و بر علیه آن خشونت اعمال میکردن و این دشمن مشترکشون ایرانه. در حین سالهای 1988 بس سال 1980 بدون در نظر گرفتن اینی که این عملیات رو مجاهدین تنها و مستقل انجام داده بودن یا این که یکی کمک گرفته بودن، داستان ها به درست منابع اطلاعاتی مختلف اشاره کردن، یکی از آنها ویکی‌پدیا بوده که بتونن ثابت کنن که عراق یک در از کنترل به حالت کلی داشته، به انگلیسی یه واژه‌ای به نام overall control داشتن، یک یعنی کنترل کلی، این یک واژه‌ای که فنی استفاده میشه در روی تسلط کامل روی مجاهدین داشتن و ادعاهای زیادی در این مورد خب انجام داد. برای مثال اطلاعاتی وجود داره که مجاهدین از طرف عراق کمک مالی شده و برای با اطلاعات در اصل ضد اطلاعاتی به عراق کمک کردن میکردن و غیره. در وقتی ما به این منابع بیشتر مشاهده میکنیم، در اسمش رو این متن‌های مطالعه‌ای که دادستان بهش اشاره کرده بود و در موردش برای ما نقل قول میکرد در صورت جلسه اصلی تحقیقات مقدماتی از صفحه 143 تا 164 هستش. یک مقاله‌ای وجود داره از یک شخصی به نام جاناتان ماسترز، یک از سال 2014 هست، در صفحه 109 میبینید و اسم اون مقاله هم هست 46 در اصل کند اپری اپا فوت نوتن سیفرا در زیر صفحه 46 در صفحه 49 وقتی که ما مرور میکنیم این مقاله رو ترس نشون دادن یک فکر متفکر در و اشاره به State Department میشه وزارت امور خارجه آمریکا. و فقط اینا اینطوری ادعا میکنن که صدام مسلح کرد مجاهدین را. به انگلیسی من میخونم و براتون صدام این مجاهدین رو مسلح کرد در حین اواخر این درگیری هایی که تو ایران بوده با تجهیزات خیلی سنگین ارتشی و با در این رابطه اصلا هیچ چیزی در رابطه با کمک های مادی اینجا بهش اشاره نشده و همینطور به نظر من این منابع دیگه‌ای که الان در برش میخوام توضیح بدم این یه حالتی میشه که تکراری میشه به خاطر که تمامشون با هم دیگه ارجاع میکنن به اطلاعاتی که به حالت ویژه از وزارت امور خارجه آمریکا گرفته شده و و این دفتر ضد تروریستی و هماهنگ کننده آمریکا. و این اطلاعات در حین سالهای 2009 و 2011 ارائه داده شده و این بیشتر عجیب به نظر میاد که وقتی که مرور میکنیم حتی اینطوری نقل قول میکنن که اون دیپلمات قبلی که میشه دستیار وزیر امور خارجه بوده لینکلن بلومفیلد جونیور اسمش بوده. اینطوری می نویسه، آنها به این صورت می نویسن که درجه بندی ترور و این روش های خیلی سخت دشواری که بر علیه تهران بر علیه مجاهدین انجام داده از وقتی که انقلاب انجام شده تا به حال باعث این شده که در اصل دید نظر به مجاهدین به کل تبدیل پیدا کنه، هم توی خارج کشور و هم در داخل ایران. برای مثال آقای بلومفیلد برام محصولات سالیانه رو که گزارش های در رابطه با ترور را که تولید میشه از در اصل از وزارت امور خارجه آمریکا در حین سالهای متعدد شامل شده از اطلاعات غلط از مجاهدین و با در نظر گرفتن این اختیاریه و این نوا که در اصل همین شورای چیز دیگه شورای ملی مقابلت نواس اوکی داشتید نواس که در از عمل یک نتونل اپراتی و آفدل نگه باره ولی در از میشه عملیات ملی ضد اطلاعاتی سوئد اسم اون سازمان مخففش از نواس کنده او پریپا وادوار اون نواس تک با اینکه این اطلاعات به دست نوا میرسه ولی نوا ادامه میده به کار خود و اینو نقل قول میکنه که تمام این منابع تحت تاثیر این چیزایی که این شخص قبلا بهش اشاره کرده شدند. یک نقل قول وجود داره از یک تیمسار عراقی الکابا که از سال 2011 هستش که ایشون چیزای مختلف رو ادعا کرده که این سازمان نوا قبول کرده. این تنها شهادتیه که از یک نفری که امکانش میتونسته باشه که یک اطلاعاتی در این رابطه داشته باشه و با در نظر گرفتن اینی که مجاهدین توی لیست تروریست های توی آمریکا بودن از از 97 تا سال 2012 بعد از سال 2003
hade tillgång till all information, det vill säga alla arkiv i Irak efter invasionen.
دسترسی داشتن به تمام اطلاعات و همه چیز مدارک بایگانی شده بودن در رابطه با بعد از جنگ با عراق. باید خب این معقول بود که این رو بتونن نشر کرده باشن با در نظر گرفتن اینه که دادگاه های آمریکا تقاضای رسمی کرده بودن مکرر عدلی اثبات که مجاهدین تروریستن و اینکه باید در این لیست قرار بگیرن، ولی ما این رو هیچ کدوم از این اطلاعات رو نتونستیم مشاهده کنیم. و با اشاره کردن لارا گولدمن، چیزی که گزارش داده در یک مقاله در بیزنس اینسایدر که میگن مجاهدین از عراق پول میگرفته، این ادعا رو کردن و نشان میده که این فقط بر اساس یک منبع اطلاعاتی بوده، یک پروفسور رسول نفیسی بوده. ما اگه بخوام یه خورده جمع‌بندی کنیم این آقای پروفسور رو توی اینترنت دنبالش، خب نوام، اداره نوام میتونست این کار خودش بکنه خودکفا. ما برامون مکاشفه میشه که ایشون هم یه دونه مقاله نوشتن با این که در از اینا محدودیت هایی که داشتن به انگلیسی نمیشد. در اصل کامباین های ایرانی به حالت خیلی زیاد افزایش پیدا میکنه، این حالت اینی که جوابگو بشن به خواسته های انتخاب کنندگان.
They're gradually creating public demand for more and better direct choices.
و به حالت آهسته آهسته دارند تهیه میکنند، این رسیدگی میکنند به خواسته های جامعه برای اینکه بتونن حق انتخاب بیشتری به حالت مستقیم داشته باشند.
Some have argued.
بعضی ها به این صورت استدلال کردند
that participating in this election may be seen
که شرکت کردن در این انتخابات میتونه به این صورت باشه
as legitimizing a rather undemocratic regime
که یک رژیمی که غیر آزادی خواهی باشه دموکراسی باشه رو اینا درس تایید کردن.
But I see it
ولی من به این صورت اینو میبینم که این میشه یک قدم به طرف به سوی یک جامعه سیاسی و دموکراسی باز. یک پروفسوری که در اصلیتش ایرانی بوده ولی یک پروفسور آمریکایی هستش، به تصور ایشون، به نظر ایشون انتخابات 2009 یک قدم به سوی دموکراسی در ایران بوده و این باعث انتقادات وسیعی در ایران شد که مواجه شد با خشونت بیرحمانه از طرف رژیم. به نظر من ایشون، اگر ایشون رو ما نتونیم استنباط کنیم که در از پی دنبال روی مستقیم رژیم هست، به هر حال میشه گفت یه حالت گرایشی به رژیم داره. من نتونستم این منابع رو بخوام خودم کنترل کنم در رابطه با این چیزایی که ارجاعیه هایی که یک کتابی به نام گولکا چی؟ آره که آره و که در اصل نویسندگان مختلفی داشت با در نظر گرفتن این چیزی که بلومفیلد نوشته چیزی که ایشون نوشته بین اطلاعات متوجه میکنه اینجا اشاره شده به یک آقایی به نام جیپسون کتاب ایشون که وقتی که نوا سازمان نوا این رو مرور کرده به این صورت استنباط کرده که اینا فقط حدسه فقط شما میتونید اینو بخونید توی صفحه 151 میتونید این رو مطالعه من فکر میکنم الان یه وقفه بگیریم قبل از اینکه آقای لوئیس بخواد تشریح مرافعه رو بتونه به پایان برسه به نظر من یک مقدار این 15 دقیقه که گذشته از اتهامیه به دور بوده اگه میشه سعی کن که جهتت رو من میخوام یه چیزی توضیح بدم به دادگاه. توی حکم دادگاه بدوی این نتیجه گیری شده که بله متوجه من دارم الان مرور میکنم اون منابعی که در اصل این نتیجه گیری رو بر مبنای آن بنا کردن بله شما اگه بتونید استناد بکنید به حکم خب برای ما هم راحت‌تر میشه تعقیب کنید متاسفانه با خودم ندارم مثل که شما دارید خب فعلا 15 دقیقه وقفه میگیریم منم توی پاوز توی وقفه میتونم مشاهده متشکرم